أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدي ساحت قدسی حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا ام ابیها صلوات نعت بفن. اللهم صل على محمد. این مجلس برای یاد بوده یک ارادتمند و کنیزی از کنیزان حضرت زهرا و به یاد تمامی اموات، پدران، مادران، اموات این جمع، اموات خودتون، اموات عالم اسلام، رفقایی از ما که تو این مجموعه بودن، مؤمنین پاکی که مدتی با ایشون معنوس بودیم، مرحوم حاج آقای عسکری، مرحوم خانم ترشیزی و مرحوم مغفور تازه گذشته، مرحومه مغفوره تازه گذشته، برای شادی روحشون صلواتی ما این را عرض بفرم. چند تا سوال به مناسبت مطرح شده که من سوالات رو بخونم و پاسخ بدم. یکی از اون سوالات این بوده که فرمودن که اگر ابتلا منشأش ربوبیت خداست و ربطی به گناه و گناهکار بودن کسی نداره، پس چطور در بسیاری از آیات و روایات می‌فهمد که به ما کسبت مثلا ایدیکم این بلا به شما رسید، یا مثلا این مسئله تلخ به شما رسید، این حادثه ناگوار، این مصیبت به واسطه اعمالی که انجام دادید، یا از اون طرف به واسطه شکری که کردید این خیر به شما رسید. از این دست هم در قرآن به صورت خطوط کلیش زیاده آیات و روایات، در روایات هم که خطوط جزئیش رو هم بیان فرموده به شدت، من یموت و بل جنوب اکثر و من یموت و بل آجال و من یعیش و بل احسان اکثر و من یعیش و بل اعمار. کسانی که با به واسطه گناهانشون مرگشون میرسد بیشتر از کسانی هستن که به واسطه اجلشون مردن، اونایی که زود میمیرن، و کسانی که طول عمر پیدا میکنن بیش از این که به واسطه طول عمر اولیه اجلی خودشون باشه، به واسطه احسانی که کردند این عجل به تأخیر افتاده، در نتیجه عمر دراز پیدا میکنه. یا مثلا فرض کنید که اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، گناهانی که نعمت ها ایجاد میکنه و امثال اینها فراوان داره. اگر فلان گناه زیاد بشه زلزله زیاد میشه، اگر فلان گناه زیاد بشه قیمت ها بالا میره. اینا خطوط جزئی که گناهان چه آثاری دارند رو هم در روایت آوردن. خب اینا بلاست دیگه. با توجه به این مسئله، اگر که بلاها و ابتلاعات ربطی به گناهکاری انسان نداره، خب پس این دسته از توضیحات چجوری طبیعی میشه؟ یه بار دیگه این مسئله رو عرض کنم. خداوند ما رو خلق کرده تا کامل بشه، برخلاف ملائک مقرب که البته این رو بالقول المطلق ما نمیپذیریم، ولی فالجمله اینطوری هست که اونا کامل خلق شدن، یعنی آنچه میتوانستند داشته باشند رو دارند و آنچه را که ندارند نمیتونستند داشته باشند. بنابراین با عملشون رشد چندانی پیدا نمیکنند. این کلمه ای که عرض میکنم دقیقه. در حکمت میگن اصلا تغییر نمیکنه. به اعتقاد ما این حرف صحیح نیست. این بحث پیچیده‌ای داره، مقدمات گسترده‌ای هم از فلسفه لازم داره تا تبیین بشه. هم حرف حکما که قائل به این هستن که حرکت در مجردات ما نداریم، و هم اون خیال ما که به اعتقاد ما فلجمله حرکتی در مجردات هست. البته بنده کسی رو ندیدم که این حرف رو انکار کنه که حرکت در مجردات نداریم. حرکت نداریم یعنی رشدی هم نداریم. بنابراین ملک عبادت میکنه ولی با عبادتش رشد نمیکنه. مثل اینکه شما وقتی در بهشت انشاءالله مستقر شدیم، اونجا تمام وجودتون ذکر و یاد حق دیگه، درسته؟ دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام. ذکرشون، حرفشون، وجودشون تسبیح و تقدیس و تحمیده. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. سراسر وجود و زندگی بهشتی بین تسبیح و تحمید داره سپری میشه. اینم نکته ای داره، چون حالا اسرار این تسبیحات اربعه باز نشده و اینا اسراری داره. کل نظام هستی با این تسبیحات اربعه داره تدبیر میشه و مدیریت میشه. همونطور که در روایات هم داریم که اینا ارکان عرش ربوبی حق تعالی است. این چهار ذکر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، ذکر تسبیح، ذکر تحمید، ذکر تحلیل یا لا اله الا الله و ذکر تکبیر. ما یک معنای تحت اللفظی و ترجمه ای از اینا میدونیم. خدا غریق رحمت کنه استادمون رو، یادمه شاید 150 جلسه راجع به هر کدوم از این اذکار صحبت کردن. اینا نکات فراوان داره دیگه. محصولت حالا این به اقتضای جلسه و بحث و یعنی سبحان الله کل هستی رو گرفته. یعنی اگر یک کسی از ابتدای هستی راجب اسم علیم حق تعالی براش باز بشه، راجب سبحان الله حرف بزنه، تا انتهای هستی جا داره، جزء ارکان عرش الهی. همینطور الحمدلله، همینطور لا اله الا الله، و همینطور الله اکبر. بعد اون وقت بر خلاف اون چیزی که عموم تصور میکنن که اون اصل در اینها اون کلمه توحید و لا اله الا الله، ظاهرا اصل در اینها سبحان الله و با اینکه 4 تا ذکره و در بسیاری از اذکار شروعش هم با الله اکبر هست، مثل همین تسبیحات حضرت زهرا، ولی نمیگن تکبیرات اربعه، تسبیحات، یعنی اسم اون ستای دیگر هم گذاشتن تسبیح. یعنی تسبیح یک ادامه هایی داره که در تحمید و در تحلیل که لا اله الا الله باشه و در تکبیر که الله اکبر باشه امتداد پیدا میکنه. اون وقت نکته دومم این که آنچه از اعمال ظهور، اینه که میگم یه کده، یک دریا پشتش حرف، آنچه از اعمال محقق میشه و باید محقق بشه و از تشریع زیر سر این دو ذکر سبحان الله و الحمدلله تمام. ذکر تحلیل لا اله الا الله و ذکر تکبیر که نهایت کبریایی حق تعالی، اینا جنبه عملی نداره، بیشتر جنبه ارتقاء عمل رو داره. حالا اینا توضیحش چیه فعلا کار نداریم. این به مناسبت اینکه این آیه به ذهنم آمد عرض کردم که فقط بهشتیان چی میگن؟ سبحان الله الحمدلله تمام. زندگی بهشتی بین این دو تاست، یعنی زندگی بهشتی در دنیا هم آنچه از اعمال انجام میده جلوه این دو تاست. دعواهم فیها سبحان، دعواهم یعنی حرفشون، کلامشون، ادعاشون در بهشت چی؟ سبحانک اللهم، به هم که میرسن و تحییتهم فیها سلام، باز دوباره به خداوند که توجه میکنن. آخر و دعوا، یک دعواهم یک آخر و دعوا، تحییتهم فیها سلام رو بردارین اینجوری میشه دعواهم فیها سبحانک اللهم و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. پس یک دعوا دارن یک آخر دعوا. این آیه اسراری را از تسبیح و تحمید داره بیان میکنه و جلوش در دنیا و تجلی نهاییش در مثلش در آخرت. خب بگذاریم، قبل از این که اونجا بهشتی در بهشت، اول و آخر کلامش تسبیح و تحمید، تسبیح و تحمید هم عبادت دیگه، ذکر خداست، ولی رشد نداره. تجربه فهمیده؟ فرشتگان هم تقریبا اینطوریه. این که از اون هم تقریبا به خاطر همون اختلافیه که ما با نظر مشهور حکما داریم. البته دیشب یک اشارهش رو عرض کردم، یه اشارهش به اینه که خداوند رب کل شیء و خالقه، یا رب کل شیء، کل شیء و خالقه، یعنی هم خالق است هم رب. بعد یکی از این شیء‌ها هم عالم مجردات محضن ربوبیت میکنه، اگر ربوبیت غیر از خلق دیگه. حالا ممکنه پاسخهایی داشته باشه که یا مثلا یا رب و جبرائیل و میکائیل ربوبیت میکنه، اگه اونا هیچ تغییری بعد از خلقشون ندارن ربوبیت دیگه بی‌معناست، فقط برمیگرده به حفظ. یا مثلا فرض بفهمید الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، کل شیء یعنی هم مادی هم مجرد، ثم هدا یعنی غیر از خلقت، هدایت غیر از خلقت و متأخر از خلقت. خب حالا کار نداریم، قرار از این که حالا اینو میخواستم بگم، تقریبا موجودات ملائک مقرب آنچه از اول بهشون داده شده دارند و آنچه بهشون داده نشده نمیتونن داشته باشن، درجات طولی رو نمیتونن طی کنن. اما انسان نه، یکی از تفاوت‌های ما با ملائک اینه، ما ظرفی بهمون داده شده، این ظرف پر نیست، میتونیم پرش کنیم. اینه مثلا فرض کنیم یه مقدار تقریبا خالی، نزدیک به خالی از جهاتی، بعد شما با این عمل خودتون این ظرف خودتون رو پر میکنی، وقتی هم که پر شد انسان میمیره. توجه فرمودی؟ مرگ زمانی سراغ انسان میاد که ظرفش پر شده، پر شده به این معنا که دیگه هر چی میتونست به دست بیاره به دست آورده، بخشی از استعداداتش رو سوزونده، بعضیاش هم سالم نگه داشته، با عملهای خودش اونایی که سالم نگه داشته به اون مقداری که میتوانسته رشد کرده، دیگه بیش از اونم رشد نمی کند. یعنی اینطوری نیست وقتی که کسی مرد دوباره برگردوننش یک آدم دیگه بشه، خوب بشه، امکان نداره، همونی خواهد بود که اون آخرین لحظه حیاتش بهش رسید. به همین خاطره که وقتی که میگن که خدای بذار ما برگردیم، میفرماد کلا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، میگه من رو برگردونی، لعلی اعمل صالحا، انشاءالله مثلا کار صالحی انجام بدم، اونایی که ترک کردم، فی ما ترکت. چی؟ کلا، هرگز. چرا؟ شما اگه بدونین بچه ای دارین، این بچه هر خلافی رو کرده ولی واقعا دیگه الان پشیمان شده، سرش به سنگ خورده، اگه واقعا اینو بفهمین که میخواد برگرده، فرصت در اختیارش میذارین یا نه؟ آره دیگه، که آدم فرصت در اختیارش نمیگذاره، یا حوصله نداره، اعصابش دیگه نمیکشه که خدا این از خدا بلیه دیگه، خدا که اینطوری نیست، میگه دیگه حوصله منو سر بردی، اعصابمو به هم ریختی. این خودش یک ظلمه دیگه، کسی که میتواند بهتر بشه فرصت بهتر شدن رو ازش آدم بگیره، بخله. اگر این نیست کی فرصت دیگه بهش نمیدن؟ مشکل در دیگه تنگی حوصله انسان نیست، یقین کرده که این حالا یا دروغ میگه یا نه دروغ هم نمیگه، ولی دیگه نمیتونه برگرده. درست شد؟ این دومیه، دم مرگ نمیخواد دروغ بگه ولی چیزی میگه که در عهدش نیست. اینی که وقتی که خداوند میفهمد کلا، بعد توضیح میده چرا من میگم نه، میگه من از مادر مهربانترم، اصلا مهربانی مادر قابل مقایسه با مهربانی خدا نیست، پس چرا نه؟ انها کلمتون هو قائلها، فقط حرفشو میزنه. بعد جای دیگه میفهمد ولو ردو لعادو لما نهو عنها، به فرض محال اینا رو برگردونن برمیگردن به همان کارهایی که میکردن. چرا؟ چون ما یه سری قوا استعدادها داشتیم، درست شد؟ این قوا با عملهای ما تبدیل به فعلیت میشه. حالا یا فعلیت شر یا فعلیت خیر. وقتی که تبدیل به فعلیت شد، اون وقت دیگه همون طور عمل میکنه که به فعلیت رسیده. مثال اگر شما مثلا یه غذایی رو، یه برنجی رو گذاشتین رو گاز، حواسش نبوده آدم، این ته گرفته سوخته، چیکار میکنه؟ اون تهش به فعلیت کربنی، زغال شدن رسیده، اونو میندازه کنار. اون روش که هنوز قوه تبدیل به غذا داره رو میخوره. اون ته تحقیق که سیاه شد و کربن شد، دیگه قوه تبدیل شدن به غذا تو بدن را نداره. بخورینم اثر مثبت که ندارد، که اثر منفی هم داره، درست شد؟ حالا اگر که آدم حواسش نبود، غذا رو گذاشت رو گاز، گازم زیاد کرد، رفتم بیرون و یادش رفت، غروب آمده خونه، میبینه همش شده زغال، از صدر تا ذیلش. این میتونه تبدیل به غذا بشه؟ نه دیگه، به هر جا بکشتی سیاه میکنه، دوباره برگردونی توی دیگ، بیاری بیرون، هر جا بره این به فعلیت زغالی رسیده. بنابراین مطابق با فعلیتش عمل میکنه، تو دستگاه گوارش بره تبدیل میشه به یک عامل مضر، رو دیوار کشیده بشه سیاه میکنه، رو لباس بیفته کثیف میکنه. هم توجه فهمیدین؟ انها کلمتون هو قائلها، دیگه زغال بگه منو برگردونین تا من مثلا قضای مقوی بشم. مثل اینکه جنین، یک جنین قوایی داشت، مادر و پدر رعایت نکردن، اعصاب خرد، دعوا، استرس، عدم رعایت بهداشت، خدای نکرده چیزهای مضر خوردن، مشروب خورد، چی؟ این بچه کور مادرزاد به دنیا آمد، اون قوه بیناییش از دست رفت. دیگه وقت ولادت میتونه بگه منو برگردونین به اون حالت نطفه؟ ممکن نیست دیگه، به فعلیت که رسیم دیگه به حالت قوه برگشتن محاله، چون قوه رو از دست، قوه رفت. الان 20 سالگی من و خیلی از دوستان رفته، توش هم چیزایی نوشته شده، توجه فرمودی؟ دیگه اگه برگردیم به اون 20 سالگی و کارهای دیگه بکنیم، دیگه این اون 20 سالگی نیست، اون پر شده، تموم شده، این ظرف پر شده رفت، و ظرف و مظروف هم با هم متحده، مثل این لیوان نیست کجش کنیم بریزه بعد اون وقت بگیم خب حالا مشکلی نداره، کجش کردیم، حالا یا ظرف یا مظروف دیگه توش پر میکنیم. ظرف وجودی ما با مظروفی که توش هست متحده. خب پس برگردیم به بحثمون، خداوند ما را خلق کرد، ما ظرف‌های خالی بودیم، اما خلق نکرد برای خالی ماندن، برای ناقص ماندن، برای پر شدن. و وقتی که ما این ظرف رو پر کنیم از این دنیا خارج میشیم. چون اصلا برای این دنیا برای چی آمدیم؟ که این ظرف رو پر کنیم. برای پر کردن این ظرف نیاز به یک کارهایی داشتیم. این پر کردن هم پر کردن ارزشی نیست. میتونه از لجن پرش کنه، میتونه از گلاب پرش کنه. درست شد؟ خب برای این که پرش کنه باید یک کارهایی انجام بده، و برای این که کار انجام بده باید چی داشته باشه؟ ابزار اون کار رو داشته باشه. شما میخواین ذکر بگین، باید ذهنی داشته باشین. میخواین یتیمی رو نوازش کنین، اعمال صالح، باید آدم دستی داشته باشه، زبانی داشته باشه. میخواد غیبت و تهمت و دروغ بگه، باید زبان داشته باشه. میخواد ذکر خدا بگه، باید هم زبان میخواد. توجه فرمودین؟ هر کاری شما میخواین انجام بدین نیاز به چی دارین؟ ابزار. میخواین مطالعه کنین، باید فکر و ذهن، چشم داشته باشین. نماز بخونین، روزه بگیرین. به همین خاطر برای انجام کارهاش که اون کارها باعث پر شدن این ظرف میشه، ابزار اون انجام کارها رو که بدن باشه به ما دادن. پس معلوم شد بدن برای چیه؟ برای اینکه کارهایی رو انجام بده که ظرفش پر بشه. برای چی آمده بود؟ برای رسیدن به کمال. کمال با چی حاصل می شد؟ با اعمال جوارحی و جوانحی، با اعمال قلبی و قالبی. تمام این اعمال قلبی و قالبی نیاز به چی داره؟ بدن. حتی اعمال قلبی ها نیاز، منتها اعمال قالبی نیاز بیشتری به بدن داره، اعمال قلبی نیاز کمتری به بدن داره. تا اگر کسی به درجاتی از رشد و سلوک برسه، برای اعمال قلبیش دیگه هیچ نیازی به بدن نداشته باشه، بتونه خلع بدن کنه. بگذاریم. پس اینه که اگر دستی در این راستا حرکت نکنه اصلا دست نبوده. اینه که خداوند به حضرت ابراهیم، یکی از توصیفاتی که راجع به حضرت ابراهیم و بعضی از انبیا می‌فرماید، میگه نگاه کن اینا رو، اول الایدی و الابصار و اذکر عبدنا ابراهیم و چی و چی، اول الایدی و الابصار، اینا دارای دست بوده. دستونی که ابراهیم داشت، اینی که ما داریم چیه؟ مشک، اونیه که باهش تشنگان را سیراب کنه. اگر یکی مشک بخره و بندازه گوشه خونه، بالاخره بعدم این مشک پوسیده بشه و از بین بره. میگن این دارای مشکه، این زایع کننده مشکه. درسته؟ ما زایع کننده دستیم، نه دارای دست. ما زایع کننده چشمیم، ندارای چشم. چشم اونیه که سحرها بلند بشه، نه تا نصف شب بیدار باشه. چشم اونیه که در مقابل خدا مثل ابر بهاری بباره. این چشم. مرحوم حجت الاسلام شفتی میگن از بس از خوف خدا گریه کرده بود، این گوشه های چشمش زخم شده بود. اینا هم آدم بودن. ما هم آدم. پس آمدید برای تکمیل، یک. و خدا میخواست تکمیل چی بشین؟ پر از گلاب بشین، نه پر از لجن. منتها چون اختیاره، میگه خودتون میخواین، من میخوام شما پر از گلاب بشین. همه این امکانات رو هم بهتون دادم، ولی فمن شاء فلیؤمن و من شاء فمن شاء فلیکفر و من شاء فلیؤمن، یا بالعکس. انا هدیناه سبیل، ما هدایت کردیم، دوست داریم در مسیر هدایت هم راه بریم، اما اما شاکرن و اما کفر. بعد اون ابزار هم بهشون داده که ابزار همه، یکیش این ابزارها برای این کار بدنش، که اعمالی انجام بده، چون شما مثل ملک نیستین با صرف اراده بتونین کار انجام بدین. الان شما تو ذهنتون مثل ملائکه، الان تو ذهنتون تصور کنین رفتین جلوی کعبه وایستادین، این اشد درسته؟ تو ذهنتون تصور کنین یه باغ ایجاد کنین، آمد باغ. ملک این شکلیه، به صرف اراده کار انجام میده، نیاز به ابزار بدنی نداره. همین قدرتی که الان شما تو ذهن دارین در قیامت هم خواهید داشت. هرچی اراده کنین محقق میشه، نیاز به بلند شدن و برین از درخت میوه بکنین و اینا نیست. قطوفه ها دانیه، میوه هاش نزدیکن. به چه نزدیکی؟ به نزدیکی اراده. اراده کنه میوه دستش. ملک همینطوره، منتها ما در دنیا اینجوری نیستیم. شما اونجا که نشستین نمیتونی این لیوانو برداری، باید دستی باشه، پایی باشه، توانی داشته باشه، پاشه بیاد اینو برداره، بعد اونو شجام کنی. درست شد؟ خب پس آمدیم با اعمالمون، چه اعمال قلبی چه قالبی، تکمیل بشیم. اعمال برای ما به صرف اراده انجام نمی شود، باید بدن داشته باشه تا بتونه اون عمل رو انجام بده، باید این دست باشه تا بتونه جهاد کنه، باید این دست باشه تا بتونه سرقت کنه، هر کاری میخواد بکنه، تا مسیر رشد و تکمیل معطر و ارزنده نور یا سقوط و تکمیل از لجن بکنه، خودش پر کنه از لجن. پس اصلا فلسفه بدندار بودن ما اینه، ابزار، جعب ابزار شماست تا با اون کاری که میخواد انجام بدین که تکمیل نفستون هست انجام بدین. خب حالا وقتی که شما یه حوضی رو میخواستین پر کنین با یه سطلی، این سطل رو ریختین حوض پر شد، دیگه پر پر شد، دیگه سطل رو چی کار لازم داریم؟ دیگه لازم ما هستیم که زندگی در دنیا رو دوست داریم، بهش چسبیدیم و دیگه این از این به بعد وجودش ضرورتی نداره. اونجاست که روح از بدن منقطع میشه، یعنی هرچه از قوه داشتین به فعلیت رسید، تمام شد. حالا اون تمایل ما منطبقه بر حقایق که نیستش. میدونین مثل چی؟ مثل کسی که مثلا قطار سوار شده، قطار رو برای چی سوار بشه؟ خودش اصلا میگه برای چی سوار شدی؟ میگه برای چی؟ بلکه از اینجا برم حرم حضرت معصومه قم برسم، اونجا از قطار پیاده بشم. خود کسی که بلیت گرفته، بلیت گرفته تا وقت به مقصد رسیدن پیاده بشه دیگه، درسته؟ بگن میخوای بمونی؟ میگه نه، مگه من احمقم بچه بمونم؟ درسته؟ همین آقا که اینطوری میگه، وقتی قطار رو سوار میشه تا نصف شب بیدار بود و با دوستاش و اینا بگو بخند کرد و تو قطار نشستن و حرف زدن و بازی کردن، دمدمای صبح خوابش گرفته، یک ساعت رسیدن به مقصد، یه خوابی که دیگه اصلا نمیتونه خودش رو کنترل کنه، خواب شیرین صبحگاهی، باید با لفت بندازنش بیرون، نمیخواد بره. دوست داره از قطار پیاده بشه؟ نه. دوست داشتن غیر از واقعیت و حقایق، به وقت دوست داشتن های ما دوست داشتن های اشتباهیه، اونس های بی خوده، مثل کسی که یه سگ آورده تو خونش باش انس گرفته، حالا واقعا میخواد ببره سگو بیرون، واقعا اعصابش به هم میریزه دیگه، واسه یه انس بی خودی از اول بود. تعجب فهمیدید؟ بگذاریم. قلصیم این که پس وقتی که این پر شد دیگه این ابزار رو میندازه کنار، نفس بدن رو جدا میشه ازش. خب این مسیر آمدن به دنیا و رفتن از دنیا، بنابراین هر کسی در هر وقتی بمیرد وقتش مرده، ناکام نیست، کامش رو تا حد آخر گرفته. و اساسا اگه کسی بتونه بیشتر بمونه و خداوند این فرصت رو بهش نده، باز شده بخل. اصلا بخل یعنی همین، یعنی کسی که استحقاق چیزی رو داشته باشه ولی اون استحقاق رو بهش نداره. بنابراین یک ثانیه بیش از آنچه میتوانست نمیمانه، یک ثانیه هم زودتر نمی رود. شما این تا جایی که این ظرف پر نشده، اون هنوز پر نشده، یک ثانیه هم بعد از این که پر شد دیگه چیزی توش نمی موند. بنابراین ما جوان ناکام، طفل ناکام، اینا وهم ماست، فکر میکنیم ناکامه. نه، کامش همون مقدار بود که گرفت. بعد شما ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که مثلا یکی داشت را میرفت سر ما را گنده، یکی زد با ماشین با تیر کشتش، این به فعلیت رسید؟ بله. بچه یک روزه مرد، به فعلیت رسید؟ بله. ظرف ها متفاوته، یک ظرفی اینقدره همینقدر پر شده به فعلیت رسید، یه ظرفی یه انگشتونه است، یه ظرفی یک استخره، متفاوته. اما حساب و کتاب این از عهده عقل ما چون بر نمیاد، به همین مقدار هم اکتفا میکنه. خب الان این مرحومی که از جمع ما رفتن در زمان خودش بود، نه یک ثانیه زودتر نه یک ثانیه دیرتر. ازا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، نه پیش میفته اون زمان نه تأخیر میشه. البته این مقصود اجل حتمی و اجل مقضیه. ما دو تا اجل داریم، یک اجل اولیه و یک اجل مسما. حالا اینا بحثای مربوط به مرگ و معاده، فعلا بحث ما نیست. حالا این که اونا همش پاسخ داره که اگر کسی زودتر به خیال ما میشد بمونه. یک برادر دوقلو بودن، یکیشون یک سالگی مرد، یکیشون 80 سال عمر کرد، اون همونجا ظرفش پر شد، اونم ما خیال میکنیم چون دوقلو بودن اونم باید 80 سال عمر میکرد و پر نشده از دنیا رفت. خب این بحث پرسش و پاسخ زیاد داره، ولی خب بحثم الان ما نیست، بگذاریم. قرص بعد وقتی که آمد تا کامل بشه و از دنیا بره، این کمالش یک کمالیه که مثل سنگ، مثل درخت خرما نیست. دانه خرما حتما درخت خرما میشه ولا غیر، ولی بذر انسانی میتونه بشه برتر از ملک، میتونه بشه پستر از شیطان و حیوان. دست کیه؟ دست خودش. با چی؟ با همون اعمالی که انجام میداد. درست شد؟ از طرف پس این چون سیر نفسانیش در دو سر طیف منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت روش نوشته نشده که این چی بشود مثل سایر موجودات. پس باید یک هدایت خاصی هم نصیبش بشه، علاوه بر هدایت تکوینی یک هدایت تشریعی خاص هم باید داشته باشه. بعد اون وقت برای این تربیت و هدایت چی لازم داره؟ اختیار و انتخاب. اصلا اگر کسی بگه مثلا با زور کسی رو تربیت کنیم، این اصلا حرف بی‌معناست. تربیت و زور دو تا امر کاملا متناقضن، چون تربیت یعنی بسترسازی تا اون رشد تدریجی خودش رو بکنه، او باید رشد کنه. به زور مگه میشه کسی رشد داد؟ امکان نداره. بعد پس اختیار و انتخاب میخواد. اگر اختیار و انتخاب میخواد، باید لوازم انتخاب رو بهش بدن. لوازم انتخاب چیه؟ چون اولا سر دوراهی قرار بگیره، انا هدیناه السبیل، درسته؟ هدیناه نجدین، دو مسیر، دو طرف، دو راه. بعد این یک. دو، باید این دوتا راه رو بشناسه. اگه کسی کور بود گذاشتنش سر دوراهی میتونه انتخاب کنه؟ نمیبینه که انتخاب کنه که. بنابراین چه مسیر رو یک طرفه کنن، چه اطلاع نداشته باشه از مسیرها. پس انتخاب بدون آگاهی و علم ناممکن. درست شد؟ آگاهی و علم با چی صورت میگیره؟ با اندیشه و تعقل. اندیشه و تعقلم دو مدل میتونه باشه، اندیشه درست، تعقل صحیح و تعقل غلط. پس برای انتخاب صحیح چیا لازمه؟ فهم صحیح، یعنی فهم صحیح برای انتخاب صحیح. فهم غلط منشأ انتخاب غلط. درسته؟ حالا خدا میخواد ما رو هدایت کنه، مقصد صحیح رو تشخیص بدیم. هدایت یعنی همین دیگه. و بتونیم بریم. هر آنچه برای این کار لازمه به ما داده. یک، برای فهم صحیح، در نتیجه انتخاب صحیح، که اسم این میشه چی؟ هدایت و تربیت دیگه. به فهم انتخاب کنه برسه، این بفهمد عمل کند واصل بشود. این سه جزء دیگه، بیش از این که نداره. چه کار کرده؟ یک، کتاب و حکمت فرستاده از بیرون. یعنی که قبل از این که انسان ها بیان، انبیا آمدن. اصلا بشریت در خانه نبوت پا به عرصه وجود گذاشته. اول آدم آمده، پیامبر، بعد سایر بشر. لأن العلم قبل الجهل. خب حالا برای هدایت اینا کتاب و حکمت لازم است، اگر نباشه هدایت محقق نمیشه. اما کافیه؟ نه. دوباره مروری بکنیم. هدایت تکوینی داشتیم که تخلف بردار نبود، همه رو خدا در مسیرشون هدایت میکرد به اون چیزی که باید برسه. و یک هدایت تشریعی داشتیم، اولیه و ثانویه. اولیه ارائه طریق، ثانویه رساندن به مقصود. برای این هدایت، این ارائه طریق، کتاب و حکمت از بیرون، دیگه چی؟ آزادی و انتخاب تا بتونه تشخیص بده هدیناه و نجدین اصلا محقق بشه، دیگه چی؟ قوه تعقل و تفکر تا بتونه از این دوتا خوب و درستش رو از بد و ناسحیحش تشخیص بده، وهم رو از حقیقت، راه درست رو از غلط، کار درست رو از کار ناسواب، حالت خیر رو از شر تشخیص بده. کتاب این برای فهمیدن، پس خودش میفهمه، اما برای دقیق فهمیدن و صحیح فهمیدن کتاب و حکمت رو از بیرون آورد تا چی؟ تا این عقلی که احتمال خطا داره اولا تأیید بشه در اونجایی که درست فکر کرده، تصحیح بشه اونجایی که غلط فکر کرده و ارتقا پیدا کنه به اونجایی که اصلا فکرش نمیرسه. چون در این عالم باید مسیری رو بره که بخشی از این مسیر اصلا با عقلش قابل فهم نیست، یعنی شما باید به جایی برسین که به جز خدا نبینین، اونجا اصلا عمدش با عقل قابل فهم نیست، یه درصدش اگر عقل بفهمه. توجه فهمیدین؟ برای این مسیر خدا راه قرار داد. خب همه اینا رو داد، اینا لازمه اما باز کافیه؟ نه، یعنی هم قوه این که انسان بتونه سعید و شقی بشه، هر دوتا راه رو بتونه انتخاب کنه داده، که همون تجلیش میشه انتخاب و اختیار و آزادی و آقایون، برای این که راه صحیح رو انتخاب کنه و به اون فعلیت سعادت برسه، ارائه حقائق کرد و عقاید، کتاب بخش حکمت، دو دستورهای متناسبی برای رسیدن به اون مسیر. مثلا میگه شما باید به میتوانید به مریخ برید، ولی خب چجوری؟ باید دستور ساخت موشک رو به ما بده دیگه، چی؟ همون سفینه رو، اون عقاید قله ها و مسیر و راه هاست، کیفیت رسیدن به اون قله ها میشه چی؟ کتاب، تشریب، اعمال متناسب که انسان را به اون عقاید برساند. اینی که میفهمد الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، اون کلم طیب رو عمل صالح هست که بالا میبره. اینه که به عقل انسان نمیرسه، من میخوام مسجود ملائک بشم، ولی تا روز قیامت عقل فکر کنه نمیفهمه که باید یکی از اجزای این است که مثلا در یک ماهی به اسم ماه رمضان از صبح قبل از طلوع آفتاب تا زمان غروب آفتاب 9 چیز یا 10 چیز یا 11 چیز رو امساک کنه. میفهمه؟ نه. تازه فهمیده؟ حالا اینا چطور اثری میذاره که این نفسی که میخواد به اون قله برسه میرسونش، دیگه میشه فلسفه و اسرار احکام. این دو قوه تشخیص درونی حق از باطل، تعقل و اینا رو هم داده، اما باز با همه اینا به کمال میرسه؟ نه. چرا نمیرسه؟ چون اینا همش مثل اینه که شما بگین که به این، مثلا فرض کنید که ماشین به این فرد توان شناگری داره، داده بهش، یعنی از عضله و بدن سالمی داره، آموزش هم داد، خودش هم میفهمه از درون که چجوری آموزش پذیره، مثلا یه فرد غیر آموزش پذیر نیست، ولی همه اینا هست اما جلوش آب نیست. توجه فهمیدین چی شد؟ اینا همه لازم است، خب کجا جلوه کنه اینا؟ تعجب فرمودین؟ بنابراین یکی از خود همون بلاها خود همین تشریع واجب حرام، تا مواجه بشه بفهمه با عقلش که این درسته، و بعد زیر بار این حرف درست علی رغم اینکه یکم براش سخته برود. درست شد یا نه؟ آقا یه جور نگاه میکنم اگر درست نشد. همه اینا مثل قوا میمونه، توجه فهمیدین؟ مثل اینکه این هواپیما رو درست کردن، همه چیش هست، ماشین رو درست کردن، همه چیش هست، اما جاده‌ای پیچی چیزی نیست تا فرمونش تجلی کنه که من میتونم بپیچم، ترمزش خودش رو نشون بده که من میتوانم. ترمز یعنی چی؟ من میتوانم شما رو در موقع خطر نگه دارم، ولی تا موقعیت خطر نباشه، تا مانع نباشه، ترمز جلوه نمی کنه، عمل صورت نمیگیره تا اون کمال این رشد حاصل بشه. عمل در بستر چیه؟ مواجهه هاست، چه با خوشی ها، نعمت ها، چه با ناخوشی ها، چه با امر ها، چه با نهی ها، چه با امام حسین، چه با یزید، چه الان بلای زمان ما امام زمانه. میفهمی که تو باید صبح و شب بیادش باشی. هستی؟ تجربه فهمیدین چی شد؟ این فرصت ها فرصت هایی که به انسان میدن، یعنی فرصت بلاها، تا از قوا و امکاناتش که اون آزادی و اختیار و تعقلش، اون هدایتش، هدایت درونی و بیرونیش، همه اونایی که تا حالا گفتیم، اینا رو استفاده کنه در جهت حالا یا صحیح یا غلط، خودش رو شکوفا کنند. اونا شکوفا نمیشه. ماشین تا زمانی که فرد نشینه تو جاده قرار نگیره، نه توانایی ماشین و اون ابزارش شکوفا میشه، نه توانایی خودش در رانندگی. توجه فهمیدین؟ بنابراین هادی که راهنما اون تعلیم رانندگی به آدم میده و خود آدم که رفته مطالعه کرده، چیزها رو یاد گرفته، فهمیده، و همه اون علائم، همه اون کتاب و حکمتی که تو جعبه، تو اون کتاب راهنمای رانندگی هست، همه اینا لازمه. کی اینا بروز و ظهور میکنه؟ وقتی که شما عملا مواجه بشین با صحنه رانندگی، وگرنه شناگری و آموزش شنا و بهترین معلم شنا و بهترین استعداد یادگیری شنا و اینا تا دریا و رود و استخری نباشه به نتیجه نمیرسه. اون دریا و رود و استخر میشه حوادث زندگی، مسائلی که انسان باش مواجه میشه، جاهایی که عقلش میفهمه باید انجام بده یا انجام نده، و جاهایی که شرع بهش میگه انجام بده یا انجام نده، و میفهمه که این چی بود. بنابراین حوادث، جریانات، فراز و نشیب ها، اینا که اسمش میشه ابتلاعات، ابتلاع در مسیر انسان قرار دادن در واقع سبب رسیدن به چیه؟ کمالش. حالا میخواد با ماشین محکم بزنه به این ستون، میخواد با ماشین خیلی خوب حرکت کنه، به همین خاطره که فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در سرد و گرم شدنهای روزگار، در زیر و زبر شدنهای حوادث زمان است که معلوم میشه کی چی کار است. توجه فهمیدیم؟ حالا هرچه این حوادث بیشتر و یا سختتر، در حقیقت یعنی چی؟ فرصت بیشتری برای رشد بیشتر. اینی که امام حسین علیه السلام هرچه به ظهر عاشورا نزدیکتر می شدن چهره برافروخته تر بلاها شدیدتر شد. پس در حقیقت ابتلا میشه حلقه تکمیلی، آخرین زنجیر برای رسیدن به کمال. حلقه های قبل امکانات وجودی درونیش و بیرونیش بود. این مسئله پایانیش، تا اینجا اراده کنه و برسد یا اراده کنه و خودشو محروم کنه. این یک. حالا این ابتلا پس لازمه چی شد؟ ربوبیت خدا که میخواد ما رو به چی برساند؟ به رحمت نهایی خودش. بعد با اون ابتلایی که اگر فلان گناه رو بکند فلان بلا سرش میاد، یا اگر فلان خیر رو انجام بده فلان نتیجه رو حاصل میشه، فکر میکنم معناش روشن شد. رابطش دیگه روشن شد یا نه؟ چون این ربوبیت در خلع شکل نمیگیره، ربوبیت در تعامل با مربوب داره شکل میگیره. توجه فرمودین؟ شما وقتی که قضا برای مثلا 10 نفر دارین میکشین، برای بچه 3-4 ساله یه مقدار میکشین، نمیگین که از دم مثلا برای همه اینا یه دیس پر بریزیم. برای بچه 3 روزه، برای بچه بعد به تولد آغوز، برای شیرخوار شیر، برای نان خور نان، به تناسب هر کدوم یک چیز. الان ما الان اینجا هر تعداد آدم نشستیم، به همون مقدار ربوبیت خدا در مورد ما متفاوته. به تعداد موجودات نظام هستی نقشه ربوبی داریم، یعنی نقشه خداوند برای این فرش این بوده که اینجا بیفته تو مسجد. حالا آن بزرگواری که اینو بافته آدم خوبی بوده، نیت خوبی داشته، پاک بوده، ثمره وجودی شده این، یه فرشی هم شده مثلا زیر پای مثلا رقص رقاصه ها، اونم هست دیگه. تعجب فهمیدین؟ یه کسی گفتش که من یه پولی رو میخواستم بدم به یه آدم گرفتاری، اتفاقا یه گرفتار خیلی سختی رو پیدا کردم، پوله رو دادم بهش. بعدن متوجه شدم این پوله رو برداشته یه عرقی خورده و یه فتنه درست کرده. خیلی ناراحت. شما ببینید به یکی کمک کردین رفت باش شراب گرفت و خورد و فحشا مرتکب شد، آدم ناراحت میشه ما پولو بریم. این خیلی ناراحت شد، رفت پیش یه حکیمی که آقا ما یه همچی کاری کردیم، پول دادیم، خواستیم به مستحقی برسه، به زن و بچهش کمک کنه. گفت خب بازبینی کن در کجا، از کجا به دست آوردی پول شوپنک، باید هم اینجا خرج بشه دیگه. ترجمه فهمیدین؟ به تعداد به این سوسکی که الان پشت یخچال شما هست، اون خدا براش داره ربوبیت میکنه. ربوبیت یه چیز کلی که مثلا یه کیسه بریزه بگه هر کی میخواد هر چقدر مثلا پول بیاد از تو این برداره، نیستش که. به یکی به قطره چکان میده، به یکی اینقدر میده که نمیتونه جمع کنه، به یکی مثلا کمتر، به یکی بیشتر، به یکی مثلا میذاره تا فشار میده. تک تک موجودات به نوعی تدبیر میشن که لازم است بشن. شما یه وقتی مثلا فرض بفرمایید که اینو میخواین تعمیر کنین، آچار مخصوص به اینو درست میکنین، با اون آچارهای گنده که اینو شکسته داغونش کرده، چون خصلت ویژگی ها موجودیت تک تک موجودات منحصر به فرد خودش ولا غیر، یه دستور کلی برای همه نداره. میخواین توی یه ساکی شما مثلا مسافرت دارین میدین، دیدین یه چیزای جا نمیشه، لباس رو فشار میدین اما لپتاپتون رو فشار نمیدین. توجه فهمیدین چی شد؟ تک تک موجودات، نه فقط انسان ها، این همین فرش که گفتم. الحمدلله رب العالمین، رب تمام عوالم وجود، یکیش عالم انسان ها، تک تک انسان ها، تک تک حالاتشون، تک تک روزهاشون و تک تک کارهاشون. اون جوری که الان شما را ابتلا میکنه 6 ماه بعد ابتلا نمیکنه، امروز بهتون خوشی میده، خوشی براتون لازمه، چیزی که ما خودمون نمیفهمیم. فردا گره، پس فردا دعوای خانوادگی، پس در فردا هم تک تک. قل لن یصیبنا الله اکبر، این آیه باید تابلو کنیم جلوی چشمون، الا ما کتب الله لنا هو مولانا، چون میخواد سرپرستیمون کنه آن به آن، 6 ماه 6 ماه که هیچی، آن به آن. یه دفعه میبینی حال قبضی درتون پیدا شد، کی کرد؟ خدا. رفتین تو خیابون یه صحنه دیدین، خوش یا ناخوش، کی به سمع و نظرتون رسید؟ رسوند خدا. رب یعنی این، یک آن خارج نیست از نقشش، یک آن، ولی به همون آن ربوبیت خدا چی میخوره؟ نقصان پیدا میکنه. از درونتون ها، چیزایی که در درون میجوشه، فکرهایی که به خیالتون میاد، این میشه ربوبیت. پس به خاطر ربوبیتش چه کار کرد؟ حوادثی را رقم زد برای تک تک موجودات. پس حالا من خطایی کردم، الان اقتضاش اینه که فلان فشار برام ایجاد بشه. اتفاقا هر کسی که خطا میکنه دقیقا همون فشار براش ایجاد میشه؟ نه، یعنی حکم کلی نیست که اگر مثلا فرض کردین که مثلا فلان گناه رو انجام داد روزیش تنگ میشه، این داره انجام میده تنگ نمیشه، چون خدا داره لحاظ میکنه. مثل این که معلم بگه که هر کی سر کلاس شلوغ کرد من از کلاس میندازمش بیرون، گفته قاعدش هم درسته، ولی میبینه این بچه مثلا هفته پیش پدرش از دست داده، اینو چیکار میکنه؟ تبصره میزنه. معلم حکیم تو همین دنیا هم همینطوره، چه برسه به خدای حکیم که از تمام اسرار که شما خبر ندارین از خودتون او خبر داره، و یعلم السر و اخفا، مخفی تر از سر شما را هم میدونه، که خود سر اونیه که من از دیگران پنهان کردم ولی خودم میدونم، مخفی تر از سر اونیه که از چیزایی که رقم میخوره در وجود من به ذهن خودم هم نمیدم، الان رفتم تا دم حرم حال نداشتم، چرا حال نداشتم برم تو حرم، اونو خدا میدونه. هزاران امری که بر ما مخفی از وجود خودمون، اتفاقا قسمت ناخودآگاه ما حدود 80% شخصیت ماست، آنچنان که روانشناسا میگن شاید هم بیشتر از این باشه. تعجب فهمیدین؟ فقط خودتون نه، گاهی وقتا نسل هفتم شما، جد هفتمتون دعا کرده در مورد شما مستجاب شده، این در روایت داره. اون حضرت خضر اون دیواری را که ساخت فرمود و کان ابوهما صالحا، در روایت داره جد هفتمشون بود مقصودش. این خضر راهی باید بگه که اون تو اینا اثر این شکلی میکنه. بی نهایت سر در عالم، حقیقت حکمت، کی میتونه اینا رو تدبیر کنه؟ رب العالمین. علم نامتناهی، اصلا ذهن آدم به یه گوشش منعطف بشه نمیتونه طاقت بیاره، منفجر میشه، به جنون میرسه. پس حالا روشن شد دیگه، خداست تدبیر میکنه، اما میبینه الان این با این سابقه، با این عمل، با این خیلی که انجام داده، با این حالتی که داره و با هزار مسئله دیگه، الان کدوم ابتلا مناسبشه؟ ابتلا به خوشی، به ناخوشی، به قتل، به ندم، هر چی. یه بار در نظام احسن توضیح دادیم این باید اونجا مراجعه کنن دوستان. شما در نقطه مرکزی توجه خدا هستین، یعنی اینگاه خدا یک بنده بیشتر نداره، شما و این که شما در نقطه مرکزی تدبیر و عنایت و توجه خدا هستین، دیگران رو از این نقطه خارج نمی کنن، چون خدا عنایت، تدبیر، احاطش بی نهایت. تجربه فهمیدین؟ بنابراین برای اصلاح شما عده دیگه ای رو، جهانی رو، اموری رو ضایع نمی کنن. یه بار این مثال زدم، یه رفیقی داشتیم، ایشون میگفتش که من به هیچ چی اعتقاد نداشتم. بعد میگم اول انقلاب همون سال 58-59 من رفته بودم تهران کار میکردم. بعدشون میگفتش که آقایی از همشهری های ما بود، گذاشته بودنش، چوپان بود، گذاشته بودنش توی یه کتابخونه چیز باشه، نگهبان باشه. بعد یه خانومی، حالا اونم نادانی کرده بود دیگه، بنده خدا، خدا رحمتش کنه، روز تعطیل، خب نباید وقتی که روز تعطیله مرد نامحرم، زن نامحرم، رفته تو کتابخونه کتاب بردار، در زده بود، اینم در باز کرده و شیطان گولش زده بود. این فقط این زن یک بوسیده بود. بخو این خانم متدین، مذهبی، مؤمن، خیلی براشفته شده و تهدیدش کرد و گفت اون دارم پدرتو در بیارن. هم اول انقلاب بود و با خودش گفته داد من میخوان منو بکشن. ترس چی کار میکنه با آدم؟ این خانم تکه تکه کرده بود، کشته بود، بعدم تو باغچه دفنش کرد. بعدن این آقا رو خب گرفتن و اعدام کرد. میگفت خبر اعدام این که به من رسید تا یه هفته حالم خراب بود. گفتم آیا تو قادر نیستی جنایتی بدتر از اینو انجام بدی یا نه؟ تا حاشیه امن داره. میگه من هرچی با خودم فکر کردم دیدم جنایتی بدتر از اونو میتونم بکنم. گفتم پس من چجوری به سرنوشت این دوچار نشم؟ میگفت نقطه آغاز پناه بردن من به یک قدرت برتر، خدا، خبر این جنایت آقا عروج بود. میگفت اولین معلم من بود. بعد الان به شوخی میگفت روح شاد. رب العالمین یعنی این، یعنی خبر عروج میداند اینجا با برسه باید اثر کنه. برای هدایت این آقا اون عروج رو ننداخته توی یک وادی زلالت، اون خودش رفته، باز اونم تو مرکز توجه خدا بوده. اون خانوم هم همینطور، هر کدومشون باز داستان مجزایی دارن. هر چی به سمع و نظر شما میرسد برای خودتون اتفاق میفته، برای دیگری اتفاق میفته، داستانش رو میشنوین، جوکی میشنوین، هر چه، این در تحت تدبیر ربوبیت و برنامه‌ریزی خداوند. تک تک اونها هم میشه ابتلاءات، تک تک اون مواردش هم میشه بلا. حالا یکی مثل بنده میگه خب ای عروج مرد، خب باش. یکی هم مثل اونها میگه ای عروج مرد، تو چی؟ تو کجایی؟ پس اینو یادتون باشه، هر چی به چشمتون میاد، هر چی براتون اتفاق میفته، یک عنصر لازم برای توجه شماست، رشد شماست. حالا میخواین استفاده بفرمایید، میخواین از کنارش رد بشین. و کم من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها، از کنارش راحت رد میشه. آشغالا سر کوچه، چقدر خونها به خاطر همین آشغالا ریخته شد، چقدر دعواهای بی خود، چقدر ارث خوری ها، حق کشی ها هست یا نه؟ و هم انها معرضون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. دین آمده اینا رو برای ما توضیح بده، چرا که عقلمون نمیرسه، و جانمون رو آماده کنه برای پذیرش این حقایق، اون جاهایی که نمیتونیم خودمون به خودی خود، جانی که قساوت مبتلا شده. تعجب فهمیدیم؟ بزرگترین نعمت خداست صدیقه طاهره، بزرگترین بلای ماست صدیقه طاهره، بزرگترین بلا رو کشیده برای اینکه هم خودش و هم ما برسیم، بازم صدیقه طاهره. به بلایی که هیچ احدی مبتلا نشد. ما که هرچی بیشتر پیش میریم این وجود سر، حالا یکی از دوستان یک سوالی کردن، فردا انشاءالله پاسخ میدم، وجود سری حضرت زهرا، هرچی بیشتر پیش میریم به این بیشتر همچی اعتقاد پیدا میکنیم که وجودی داره، وجود سرگونه، اصلا داستان غیر از این چیزی که ما فکر میکنیم، شنیدیم، خوندیم، گفتیم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. بقیه ابتلاعات همه جلوه های این ابتلاع، حتی عاشورا. اللهم صلی علی محمد.